صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آیه 134 سوره بقره. این آیه تو آیه 141 هم عیناً تکرار شده است بدون هیچ کم و زیاد. پس بنابراین در همین به فاصله تقریباً 7 آیه باز مجدد آیه تکرار شد. آیه یه قاعده بسیار مهمه، و اون قاعده چیست؟ و اون قاعده این است که منات نسبت به هر کسی عمل خودش است. یعنی بابا من آدم خوبی بود به من ربطی ندارد، من خودم هستم و اعمالم. توجه فرمودید؟ یا فرض کنید نمیدونم کیم خوب بود و اینا همه حرف است. هر کسی منار در زندگیش، چه زندگی دنیا و چه زندگی آخرتش، عمل کرد خودش است، کارنامه خودش است. یه بچه محصل که امتحان میداد و یه نمره میاره، نمره خودشه یا نمره باباشه؟ از باباش امتحان میگیرن یا از این بچه امتحان میگیرن؟ داستان من و شما هم همین است. او قاعده کلی این است که هر کسی ذمه‌اش مشغول است به اعمال خودش. پدران من خوب بودند، خدا رحمتشون کند، کاری به من ندارن، منم گریبانم، گرفتار اعمال خودم است. خدای نکرده اگر پدران من بدم بودند، بازم به من کاری ندارن، من جوابگوی اعمال اونا نیستم، من جوابگوی اعمال خودم باید باشم. این قاعده کلی است. توجه فرمودید؟ بنابراین پدران خوب باشند راهگشا برای فرزندان نخواهد بود، باید رو پا خودشون باشند و اعمال خودشون. پدران بدم باشند به فرزندان ضرری نمیزنند، چون اینا باز ذمه‌شون مشغول است به اعمال خودشون. و این یه قاعده کلی است که قرآن کریم این قاعده را با بیانهای مختلفی تکرار می کند. یکی این آیه است که براتون خوندم، یکی قوله تعالی است: ولا تذر وازرتون وزر اخرى. هیچ کس بارکش گناهان دیگری نخواهد بود. هر کسی وزر و وبال اعمال خودش را دارد. اعمال من پا حساب منه، اعمال بابام پا حساب باباشه، خودشه، اعمال بچه من پا حساب خودشه، از هیچ کی پا یکی دیگه نوشته نمیشود. یا میفرماید سوره نجم آیه 39، لیس للانسان الا ما سعا. در روز قیامت هر کسی را اون چیزی را بهش میدن که چه کرده، که زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، انجام داده، کار کرده. توجه فرمودید؟ این آیه رو بعضیا میخونن برای کار و کارگر و اینا، هیچ ربطی به دنیا نداره. تو دنیا مال مفخور خیلی هست، حواستون هست؟ بعضیا کار نمیکنند و میخورن، بعضیا کار میکنند و نمیخورن. این آیه مال آخرته. لیس للانسان الا ما سعا. در آخرت برای هیچ کس هیچ چیزی نیست مگر او کارایی که کرد. او اعمال همنشینه، او اعمال قرینه. تعجب میکنید؟ لذا تو روایات مثلا دارد یک کسی که از دنیا میره، بله بفرمایید، اموالش میگن که خب خلاص شد دیگه، میگن پس شما، من اینقدر زحمت کشیدم شما رو جمع کردم، چه به من میدهید؟ میگن یه دونه کفن. یه کفن؟ چرا دیگه کفن؟ خب میبرد دیگه، یه کفن از اموالش. ای خودش تهیه کرده از قبل بهش میدن، ای خودش تهیه نکرده تو باغ رضوان یه پارچه ای بهش میبندند و خلاص. از اموالش با خودش یه کفن میداره. خانواده، همین بچه های بله پدر صلواتی که بله بفرمایید حلال و حلوم کرد تا اینا بخورن، درسته؟ حلال و حروم کرد تا اینا بخورند و بله شکماشون گنده بشد و بخورند و بخوابند و راحت باشند و اینا. چی کار میکنن؟ خانومی که اینقدر تو سرت زدی تا خانوم در چه باشن؟ در آسایش و رفاه و عذیت نشند. و بله یکی بازاری آمده بود پیش من، میگفت آقا صبحا من زود بلند میشم، نون و چای ما میخورم، پنیر نمیخورم، نون رو میزنم تو چای رو میخورم و میام بیرون از خونه زود قبل اینکه زنم بیدار شه. زنه نفهمه من پنیر نخوردم. گفتم خب چرا؟ گفت خب میخوام پنیرمون زود تموم نشه. خب جدی میگم بدونم، گفت میخوام پنیرمون زود تموم نشه، مجبور نشم که دوباره پنیر بخرم. خب اینا رو جمع کردی، اینجوری نخوردی، جمع کردی، چی کار برم کنم؟ خانوم و بچه ها میان تا سر قبر. تازه اگه خانوم تشریف بیارن سر قبر، یه وقت خانوم میگن چی؟ من حالم خوب نیست، مساعد نیست بیام تا سر قبر، من همینجا براش فاتحه میخونم. یعنی زحمت هم نمی کشن تا دم قصال خونه و بفرمایید که قبر بیان. خب میگن من حالم خوب نیست و هوام سرده، یه وقت سرما میخورم و بله حالا بچه آدم میان تا سر قبر رو همچی که گذاشتن تو قبر، دقایقی بعد هیچ کدامشون نیستن. من و شما میمانیم با چی؟ اعمال. خب اعمال خوب باشه همونا میاد سراغ، بدم باشد همونا میاد. گندم ز گندم بروید جو، نمیشد کسی که اعمالش بد باشه منتظر باشد تو قبر که میرد خیر و خوبی و بهشت و روح و ریحان و حورالعین و اینا باید که. خب تو اعمالت بده، خب معلومه چی میاد سراغ. اعمالت خوب باشد غیر ممکن است شما چیز بدی سراغت بیاد. القبر صندوق عمل، یه صندوق چست قبر، در رو چه وا میکنن من و شما رو میذارن توش، تو صندوق چیه دیگه؟ اعمال من و شما. تمومش این آیه همینو میگه، میگه تو قبر بگو من پسر کیم، بابام چه آدم خوبی بود، من پسر اونم. میگن بابات خوب بود، خدا بیاوردش، تموم شد. تو چی داری؟ اعمال تو چی؟ پسرم فلانیست، پسرم هم آدم خود، هیچ خاصیتی ندارد. خودت چه کرده ای و چه آورده ای؟ این آیه این رو میگه، میگه تلک امتو یهود و نصارا، میگن ما فرزندان یعقوبی، ما فرزندان ابراهیمی، ابراهیم پدر توحید است، اسحاق پسرش است، یعقوب پسر اسحاق است، ما بچه های اوناییم، ما خیلی پدرانمون خوبن. میگه تموم شد. تلک امت ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، هر که بودن اونا یه امتی بودن. امت یعنی جماعت، یه جماعتی بودند اونا که چی؟ قد خلت، خلت یعنی مزد، این جماعت رفتند، تموم شد، اونا دیگه نیستند. اون جماعت هر کاری کردند، لها ما کسبت، هر چه به دست آوردن و هر کاری کردن، برای کی کردن؟ برای خودشون. ابراهیم هر کاری کرد مال خودشون، اسحاق و اسماعیل همین، یعقوب همینجور، بقیه همینجور، فرق نداره. میگه اینا یه گروهی بودن مال خودشون، هر عملی هم کردن کسبت، هر چه به دست آوردن کسب کردن. کسب اون چیزیست که شما به دست میارید که یا نفعی توشه یا به وسیله یا اون ضرری رو از خودتون دفع میکنید. خیلی خوب میگه آنچه که اینا به دست آوردن، لها ما کسبت، مال خودشونه، هیچ کاری به شما ندار. نه دیگه، تو دنیا از این کارا میشه کرد، اما اونجا نمیشه کرد. ولکم ما کسبتو، و برای شما اون چیزی است که شما به دست آورد. اونا پرونده خودشونو میبرن، اعمال خودشونو میبرن. لکم، شما یهودیای امروز، شما مسیحیای امروز، من و شما مسلمان امروز، فرق نداره. برای شما لکم ما کسبتم، شما هم هر چه کردید نتیجهشو خودت می‌برید. بنابراین حواستون رو جمع کنید. این قاعده کلی است. از این قاعده هیچ مستثنایی نیست. اینی که شما شنیدید بعضی به شما میگن که بله بفرمایید که پدر کسی خوب باشد، اینقدر آدم های پدراشون خوب بودن، پسراشون خوب نبودن دیگه. مثال معروفش که قرآن هم ذکر میکند، پسر نوح پیامبر، درسته؟ پسر نوح پیامبر. و این که بابا من کی بود؟ پس لابد منم خوبم؟ نه. و بفرمایید عکسش چه بسیار میشد که فرض بفرمایید پدری خوب نباشد، اما پسرش چه باشد؟ خوب باشد، یه پسر خوب. یخرج الحی من المیت، و یخرج المیت من الحی. بعضی وقتا از مرده زنده به وجود میاد، بعضی وقتا از زنده مرده. یعنی از یه آدم خوب یه بچه یه چی به وجود میاد. بعد خیلی هم هستن تعجب، بعضی وقتا عکسشه، از یه آدم بعد یه چی به وجود میاد، یه بچه خوب. یعنی خودش هم متعجبه، میگه این به کی رفته، تو خانواده ما همچی چیزی نبوده. توجه میکنیم اینا همه هر که اعمال خودش رو دار، تحت هیچ عنوان فرزندان به واسطه یه گناه پدران عقاب میشن یا نمیشن؟ نمیشن. تحت هیچ عنوان هیچ فرزندی به واسطه یه عمل کرده خطا و اشتباه پدرش مجازات و عقاب نمیشن. اگر اوضاع دنیا اوضاع درست و حسابی باشد، تو دنیاش هم باید همین جور باشد. توجه میکنی؟ یعنی اگه بابایی یک کسی دزدی کرده یا جنایتی کرده، پسرش رو میشد گره؟
نه.
میشد پسر رو گرفت بگو که خب ما بابات که دستمون بهش نمیرسد، تو رو به جای بابات مجازات میکنی. حتی تو قانون دنیا این قابل پذیرش هست؟ قابل پذیرش نیست دیگه. بگرد آقا من چی کار رو بابام بریم بابام بگیره در کارش کار بکنه. حالا بعد علا ای حالین هر کسی مال خودش هست. تعجب میکنه لها مرکزم اون امت، گروه، جماعت، او آدم هایی که بودند و رفتند، اونا با اعمال خودشون رفتند. من و شما با اعمال خودمونیم. لکم ما کسبتم، برای من و شما اعمالمون. پرونده بابامو به من نمیدن، پرونده منم به بابام نمیدن، پرونده منم به پسر من نمیدن، پرونده پسرم به من نمیدن. هر کسی اعمال خودش رو دارد. لا تسألون اما کانوا یعملون، شماها مورد پرسش واقع نمیشوید از آنچه که اونها کردند. پدران ما چه کرده از ما نمیپرسن که تو مسئول عمل کرده پدرانتی، بیا جواب بده. نه، لا تسألون، مورد سوال و پرسش قرار نمیگیرید شما. پرسش پرسش الهی است. در مقابل دادگاه الهی شما جوابگوی کارایی که اون پیشینیان شما کردن ربطی به شما ندارن. شما پاسخگوی اعمال خودت خواهی بود. آیه شریفه دلالت میکند بر این که هر کسی میبایست پاسخگوی اعمال خودش داشت. یه عبارت میخوام براتون بخونم از کتاب الیقین فی امرت الامام امیر المؤمنین، مال ابن طاووس. ابن طاووس در این کتاب الیقین یک داستانی رو با سند خودش نقل میکند و اون داستان اینه. میگه حذیفه ابن یمانه، از اصحاب پیغمبره، همون کسیست که شب عقبه با پیغمبر بود. وقتی میخواستن پیغمبر رو ترور کنن نوری زد. وقتی نوری زد، تروریستایی که میخواستن حیوان پیغمبر رو رم بدن توی دره که پیغمبر رو بندازد حیوان تو دره و پیغمبر تلف بشد، برقی از آسمان جهید و این 14 نفر رو پیغمبر دیدن. حذیفه با پیغمبر بود، حذیفه این 14 تا رو دید. توجه میکنید؟ ولی پیغمبر خدا بهش گفتن، چون بعد اونا فرار کردن، وقتی چهره هاشون شناخته شد فرار کردن 14 نفر. پیامبر به حذیفه گفتن حذیفه به کسی اینا رو نگو، لوشون نده. حذیفه هم به کسی نمیگو، ولی میگفت 14 تا بودن. میگفتن کیا بودن؟ میگفت پیغمبر فرمودن به کسی نگو، من میگم. مردم از کجا میفهمیدن؟ از وقتی که یکی از اینا میمرد، اگه میدیدن حذیفه یکی از اصحابه که پیغمبر که میمیرد، حذیفه میاد نماز میتش رو حاضر میشد، میفهمیدن این نبوده. هر کدام رو حذیفه نمیآمد نماز بخونه، مردم میفهمیدن این یکی از اون 14 تا. ولذا خلیفه دوم هر وقت میخواست بر یکی از اصحاب پیغمبر نماز بخواند زمان خلافتش، میگفت حذیفه هست یا نیست؟ اگه میگفتن بله حذیفه آمده نماز میخوان، اگه میگفتن حذیفه نیامده، میگفت علیکم به صاحبکم، خدا دون نمازشو بخونید، من نمیخونم، خدا حافظ. اینا مالی چه بود؟ اینا مالی چه بود؟ اینا مالی رد گم کردن بود. خودش یکیشون بود، خودش میدونست کیا بودن، خودش یکیشون بود، میخواد کرد. ابو موسی اشعری گفت شب عقبه منافقین 13 نفر بودن، آمدن به حذیفه گفتن حذیفه تو میگوی 14 تا، ابو موسی میگه 13 تا. ابو موسی اشعری معروف، بله، حذیفه گفت خودشو نشمرده، خودشو نشمرده، میگه 13 تا بودن. رجوع کردیم، بعضی هاشون رد گم میکردن. بگذاریم، حذیفه از شیعیان امیرالمومنینه. قبرش هم الان کجاست؟ رفتی بالا سر قبرش؟ حذیفه ابن یمان، مدائن بغل قبر سلمانه. الان جفت هم، یعنی سلمانه او طرف حذیفه ابن یمانه، اینا کنار هم الان مدفونه. توجه فرمودید؟ چون سلمان فارسی ابتدا در زمان خلفا شد فرماندار مدائن، مدائن پایتخت ساسانیان، الان بغداده، الان کنار بغداد. توجه می‌کنید؟ من مدائن رفتم، با بغداد 20 تا یا 30 کیلومتر فاصله داره، الان دیگه به قول شما تقریبا متصله. توجه می‌کنید؟ یه فاصله کمی داره مدائن با بغداد، همون جایی که طاق چه هست؟ طاق کسرا، که متاسفانه در حال ویرانی است. توجه می‌کنید؟ بزرگترین ایوان خشتی دنیاست و عنقریب فرو خواهد ریخت، چون عراقی‌ها که بهش نمی‌رسن، اجازه نمی‌دن که کسی دیگه هم تعمیر کنه، ایرانی‌ها هم که به فکر نیستن، یونسکو هم که پول ندارد، و این بنای تاریخی بعد بفرمایید 1000 و کلی مال زمان ساسانیان و قبل ساسانیان میشد. این بنای تاریخی که واقعا این ایوان خشتی بدون هیچ ستونی را اینا چجوری زدن، زیرش آدم میره. ما که میخواستیم نگاه کنیم اینجوری باید امامه‌مون رو از پشت سر میگرفتیم نیفته پایین، این قدر این بلند است، و رو ارتفاعش هم که یه تیکش رفتیم بالا، بله، چون پلکان داره کناره، از این پلکون که رفتیم بالا یه قسمتیش ها اصلا دیگه اصلا آدم میترسد که نیفتد پایین، چون نه حفاظی دارد و نه هیچ. علایه حال طاق کسرا کجاست؟ سلمان فارسی کنار طاق، یعنی از قبر سلمان تا طاق کسرا 1000 متر راه قدم ما زدیم و رفتیم. بغل سلمان فارسی وظیفت ابن یمان. سلمان فارسی از طرف خلفا اول فرماندار مدائن، یعنی بر تمام ایران سلمان فارسی حکومت میکرد. توجه کرد تمام ایران که پایتخت ایران مدائن زیر گوش بغداد بوده. از توجه میکنیم اینایی که میگن که بغداد و عرب هستیم و ما عجم نیستیم و این حرفا تو کار نیست. اونجا اصلا پایتخت ساسانیان رو به طاق کسراش هنو هست. در جمعی فرمویم عراق نمیدونم. علایه حال بله بفرمایید. اول فرماندار سلمانه. سلمان که از دنیا میره حذیفه ابن یمان رو میفرستند. حذیفه از طرف بفرمایید عثمان والی مدائن، یعنی تمام ایران، نه امروز، ایران اون روز که چندین کشور امروزی میشد حکم میکرده. و این حذیفه از اصحاب امیرالمومنین خبر بهش میرسد که خلیفه رو کشتند، یعنی عثمان، و مردم با علی چه کردند؟ بیعت کردند. وقتی که این خبر براش میاد، حذیفه ابن یمان بیمار بوده، تو بستر بیماری، میگد که فستفا حذیفه جالسن، تو بستر بیماری بلند شد نشست. وقتی بهش گفتن که مردم با علی بیعت کرد، این خبر آمد، نشست و خطاب به اونایی که در حضورش بودن گفت ولاکم امیر المؤمنین حقا، گفت علی به حق نشست. کجا؟ بر مسند امور. گفت علی به حق نشست بر مسند عموم. 3 بار این رو گفت. یه جوان از جوانان فارس بلند شد، در حالی که شمشیرم آویزان داشت و اینا، گفت جناب امیر اجازه میدی من یه سوالی بکنم؟ گفت بپرس. گفت امروز علی امیر المومنین شد یا علی امیر المومنین بود؟ گفت امرو که باش بیعت کردن شد علی ابن ابی طالب امیر المومنین یا بود امیر المومنین قبل بیعت؟ حذیفه گفت نه بود. گفت بود امرو نشد. گفت به خدا قسم امیرالمومنین بود. بعد گفت میخوای برات بگم جوان یه مطلبی را که بدانی این را؟ میگه گفتم بله. جوانه گفت بگو ببینیم چیست. گفت پیغمبر خدا فرموده بود هرگاه بر من، به اصحابش، میخوان وارد بشید بیایید پیش من، اگر دیدید دهیت کلبی، یه انسانیست به نام دهیه، نسبش مال قبیله بنی کلاب، دهیه کلبی اگر پیش من است نیان پیش من، اگر دهیه نبود بیان. میگه پیغمبر خدا اینو گفته بودن، من یه رو رفتم برم خدمت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. دیدم در اتاق پیغمبر پرده ای آویزان است، یه پرده ای آویزان بود. وقتی میخواستم برم پرده رو دیدم، پرده رو کنار زدم یواش، دهیه رو دیدم که دهیه کلبی نشسته در محضر پیغمبر. وقتی دهیه کلبی رو دیدم پرده رو انداختم، دیدم نباید وارد بشم طبق دستور پیغمبر، برگشتم آمدم. در راه برگشت خوردم به کی؟ برخورد کردم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقتی تو راه بازگشت برخورده به علی کردم، علی گفت کجا میری؟ کجا بودی؟ گفتم رفتم برم پیش پیغمبر، دهیه اونجا بود، منم برگشتم. امیر المؤمنین فرمودن بیا بریم، بیا با هم میریم پیش پیغمبر. حالا که تو رو میبرم پیش پیغمبر، امید است که امروز برای خلق یک حجتی تمام بشه. میگم گفتم هرچه شما بفرمایید. گفتن بیا دنبال من، میریم پیش پیغمبر. میگه راه افتادم دنبال علی ابن ابی طالب، باز به طرف خانه رسول خدا. باز پرده آویزان بود. امیرالمومنین فرمودن تو اینجا وایسا تا من برم تو. پرده رو زدن بالا، سلام کردن، وارد شدن. دهیه کلبی جواب سلام امیرالمومنین را اینجور داد: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا امیرالمومنین. من انا؟ گفت آقا من کیم؟ گفتن تو دهیه کلبی هستی به حسب ظاهر. میگه سر پیغمبر رو زانوی دهیه کلبی بود. به من گفت بیا سر پسر عمودو بگیر بذار رو زانوی خودت، من برم دیگه. من پامو بردم جلو، سر پیغمبر رو زانوی من قرار گرفت. دهیه گفت خدا حافظ، من رفتم، ناپدید شد. دهیه که ناپدید شد، پیغمبر بلند شدن نشستن. فرمودن علی شناختی این رو که بود؟ گفتم آقا این دهیه کلبی بود ظاهرن. فرمودن که نه علی جان، کسی که جواب سلام تو را داد توبا لکه. این فرمایش پیغمبر، توبا لکه یا علی سلمت سلمت علیک الملائکه به امرت المؤمنین من عند رب العالمین. دهیه کلبی آقا یکی از اشکالی که جبرئیل می آمد پیش پیغمبر به شکل دهیه کلبی. فرمودن علی جان خوشا به حالت، ملائکه فرشتگان بزرگ الهی به تو سلام می کنند با عنوان امیر المؤمنین. امیر المؤمنین لقب تو است من عند رب العالمین. این لقب رو پروردگار به تو داده است. امیر المؤمنین بلند شدن آمدن بیرون. حذیفه هنوز پشت پرده است دم در خانه. گفتن حذیفه شنیدی ماجرا را؟ حذیفه گفت بله آقا شنید. فرمودن چجوری شنیدی؟ خب آقا همین هایی که خودت شنیدی منم شنیدم، کر که نبودم، هر چه اتفاق افتاد من، چون اتاق که مثل شبستون شما بزرگ نبود است که، یه اتاق دو سه یا سه و چهار بوده، بنابراین کسی که دمش باشد دریم در کار نباشد که ببندن، یه پارچه آویزونه است، هر چیزی که تو اتاق رد و بدل میشد میشنود. رضا دهیه گفت بله آقا منم شنیدم. این بود که امیرالمومنین قبل این که بیاردش گفتن بیا بریم، شاید که امروز حجتی برای خلق تمام بشود. اون وقت حذیفه بن یمان که از اصحاب خاص رسول خداست، این قصه را کی داره نقل میکند؟ 35 سال بعد از مرگ پیغمبر دارد برای جوان ایرانی که ازش میپرسد علی امروز شد امیرالمومنین یا علی امیرالمومنین بود؟ گفت ما از زمان پیغمبر به علی میگفتیم امیرالمومنین و این لقبی است که خدا داده است به علی و فرشتگان الهی با این لقب سلام به علی می کردن. خیلی خوب. خوب بعد می دونی جوان چی گفت؟ ایرانی بود دیگه، زبل بود، زیرک بود، مغزش کار می کرد. اینا که میگم مفهوم نداره دار، این میخوام بگم بقیه نمی فهمن منگولند اینا، ولی هوش ایرانی بود. جوانه که ایرانی به حذیفه گفت یه سوال گوش کنید، به حذیفه گفت حذیفه فعین کانت اسیافکم ذالک الیوم، پس اون روز شمشیرادون کجا بود؟ کدوم روز؟ یوم بیعت ابی بکر. میگه روز سقیفه. شما که همه این قصه ها رو میدونید، پس این شمشیرادون کجا بود؟ چرا شمشیر نکشیدید و از علی دفاع کنید؟ سوالی ما میگه پس کجا بودی؟ چیکار میکردی؟ اگه میدانستید علی امیر المؤمنین و خلیفه بلا فضل پیغمبر خداست، پس چرا مقابل کودتا چیا؟ هیچی نگفتی؟ چرا؟ سوال جوانک ایرانی تیزهوشه. میگه پس چرا ساکت شدی؟ شمشیرادون کجا بود موقعی که بیعت خلیفه اول بود؟ چرا صداد؟ چرا دم نیاوردی؟ این سواله. جوابم ندارم. حذیفه این جواب را داد، قال ویحک تلک قلوب ضرب علیها، گفت جواب قلب هایی بود که این قلب ها با چی؟ با قتلت، با قتلت، با قتلت و جهالت این قلب ها و دل ها بسته شده بود. بعد این آیه را خون، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون، قبونو هر کاری کردن باید خودشون جوابگو باشن. شما امرو آمدید، شما امرو باید مواظب چه باشید؟ اعمالتون باشید. اونا از علی حمایت نکردن، باید جواب بدن. شما امروز باید از علی حمایت کنید. شما نکردید باید فردا جوابگو باشید. این آیه رو خون. اینم یک حدیث از حذیفه بن یمان. انشالله اوضاع عراق انشالله توطعه دشمنان و نقشه دشمنان نقشه براب میشد، اوضاع عراق آرام میشد، به نفع ملت و مردم عراق و شیعیان عراق. انشالله میری زیارت، برو وقت مدائن سر قبر سلمان و حذیفه بن یمان رو هم همونجا زیارت کنید. یه روایت دیگم برات بخونم تمام. پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به بنی هاشم گفتن. بنی هاشم کیان؟ کیش و قومای پیغمبر، عموها عموزاده ها اینا. هم فرمودن یا بنی هاشم لا یأتینی الناس به اعماله و تأتونی به انصابکم. مردم نیان بگن که یا رسول الله ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، و شماها بیان بگید چی؟ یا رسول الله من عمو شما، من عموزاده شما، من نوه عمو شما. حواستون هست چی کار کردی؟ مردم یعنی عقب نیفتید بنی هاشم از مردم، که مردم با اعمال صالح بیان و شمایی که اقوام و بستگان منی دستتون از اعمال صالح خالی باشد، به حیث که فردای قیامت که می آیید بگوید من عمو پیغمبرم، من عموزاده پیغمبرم، من نوه عمو پیغمبرم، نه اصلا من از اولاد پیغمبرم. حواستون هست؟ اینا فایده ندارد. اعمالت باید چه باشد؟ درست باشد. بس دیگه، عرض من تمام. ظاهرن فردا پس فردا میشد چهلوم. بله بفرمایید که چهلوم در گذشت خلیفه دوم. حالا دیگه من نمیدونم به چهلوم میرسیم یا نمیرسیم، پس فردا میشد. بنابراین من دیگه روزه ای نمیخونم. آقای رضایت برادون بله بفرمایید که چند تا شعر در مدح امام زمان میخونم. صلوات بفرستید. بفرمایید. خدا ها خدا ها از
فرد میخونم. عراق مهدیه، عراق، ایران،
متشکرم.
سلام علیکم.